بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بعد از آن استدلال عقلی به عنوان یک راه مستقل نمیتواند راه درستی و قابل اطمینانی باشه برای شناخت اعتقادات دینی، بلکه بایستی تعقل را، تفکر عقلی را فقط در متن کتاب و سنت، یعنی متون وحیانی به کار گرفت. این روش، روش قابل قبول و پذیرفته است. بنابراین برای اینکه اعتقاد پیدا کنیم به وجود خداوند، مبدأ عالم، به عنوان موجودی که آفریدگار جهان است و عالم و حکیم است، باید به عقل استناد کنیم. اینجا راه تعقل و تفکر عقلی است. و نیز برای اثبات نبوت و اصل وحی الهی به پیامبر، اینجا هم ما بایستی به عقل استناد کنیم. راه منحصره به تفکر عقلی است. اما از این دو مسئله که بگذریم، یعنی اصل اعتقاد به وجود خداوند متعال و به نبوت و وحی، در سایر اعتقادات یعنی مسائل اعتقادی که مربوط به صفات خداوند است، مثلا چگونگی علم خدا که حضوری است یا حصولی است، عین ذات یا زائد بر ذاته، و درباره چگونگی قدرت خداوند، صفات سلبیه، صفات سبوتیه، نسبت خداوند با جهان چه نسبتی داره، تمام اینها بایستی بر اساس رجوع به متون وحیانی ما به شناخت و به اعتقاداتمون برسیم، البته از راه تعقل، منتها تعقل در متون وحیان. البته گفتن اگر در مسئله ای غیر از این دو مسئله ای که گفتیم، یعنی اصل اعتقاد به خداوند و نبوت، اگر یک مسئله اعتقادی باشد که عقل و تفکر عقلی در آن به صورت بیّن، به گونه ای که دیگه اختلافی نباشه، اگر چنین موردی داشته باشیم، همچنان تفکر عقلی قابل استناد و پذیرفته است و وحی در واقع مؤید اون بیان عقلی و دلیل عقلی است. اما اگر چنانچه به این صورت نباشه، یعنی مسئله مورد نظر از مسائل عقلی مورد وفاق و اجماع و بیّن نباشه، بلکه مبتنی بر مقدمات پیچیده و احیانا مورد اختلاف، برداشت‌های عقلی مختلفی در آن باره باشد، این گونه مسائل اعتقادی، عقلی اعتقادی، اگر اینطور باشه دیگه باید برن سراغ متون وحیانی. این حاصل نظریه ایست که در این باره بیان شده. مدرکش رو عرض کردم در جزوه اول از مجموعه جزواتی که به عنوان سلسله درس‌های عقاید حضرت آیت الله سیدان در جلسه اول صفحه 15 تا 17 اینا بیان شد. همچنین در جزوه دیگری است که امروز اشاره کردم، بحثی است درباره معاد، معاد جسمانی، که گفتگویی است چندین جلسه میان استاد آیت الله جوادی و جناب آیت الله سیدان. اونجا همشون این مطلب را دارم، من صفحش یادداشت کردم، صفحه 8 تا 9 آن جزوه است. پس بنابراین مقصد نظریه این شد که عقل استقلال دارد در دو مسئله: یک، اثبات مبدأ و وجود خداوند، دو، اثبات نبوت و وحی. در این دو شکی نیست که راه منحصر در عقل و فکر عقلیه. از این دو مسئله که بگذاریم، هرگاه مسئله اعتقادی باشد که تعقل و تفکر عقلی در آن بیان باشه، اگرم بیان باشه دیگه نباید اختلافی باشه، مورد رفاق صاحب نظران اهل تعقل، حالا فلاسفه مسلمان باشه، و از مقدمات پیچیده مورد اختلاف تشکیل نشده باشد، بازم معتبر میپذیرند. در اون موارد هم استدلال عقلی معتبر است و بلکه اصالت هم داره، و بیان وحی مؤید آن بیان عقلی و استدلال عقلی، که خب حالا معتقدن موارد اینا دیگه خیلی محدوده. اما در غیر از این موارد، یعنی اونجاهایی که استدلال عقلی از پیچیدگی برخورداره، مقدمات دقیق و پیچیده‌ای داره و اختلافی هم هست، معمولا متفکران در اون مسائل اختلاف نظر دارن، در اون جاها دیگه ما حق نداریم، یعنی حداقلش این است که خلاف احتیاطه، راهی که مخاطره آمیزه و اختلاف برانگیزه است، این ما اطمینان نداریم که ما را به حقیقت رهنمون بشه. پس بهتره بریم سراغ وحی، تعقل و تفکر کنیم در کتاب و سنت برای شناخت اون اعتقادات. این حاصل مطلبی که تا اینجا من خدمتتون از این دو منبع عرض کردم. خب در جای دیگری باز استدلالی که آوردن برای این نظریه به این صورت می شود اون را تنظیم کرد، که اولا این که میگوییم، یعنی در حقیقت این دیدگاه یک جنبه ایجابی داره، یک جنبه سلبی. جنبه ایجابیش این استش که رجوع به کتاب و سنت، کلام معصوم، راه اطمینان بخش برای به دست آوردن اعتقادات و شناخت اعتقادات. این جنبه ایجابی. چرا چنین است؟ خب میفرمایند برای این که معصومن دیگه، که قرآن که کلام الهی، سنت و روایات هم که کلام معصومه. وقتی کلام معصوم شد، البته قید دارد، گفتن به این شرط سندن معتبر و دلالتن واضح باشه، این قید را هم دارد، هرگاه به لحاظ سند اعتبار داره، به لحاظ دلالت واضح است، دیگه معلوم می شود که این قول معصومه به سلام خداونده، دیگه در درستیه شکی نیست. پس اگر ما توصیه می کنیم که به متون وحیانی رجوع بشود، برای اینکه خطا ناپذیره، اطمینان بخش، اعتبار داره، این جنبه ایجابی قضیه. و اما اینکه می گوییم به روش دیگر که روش عقلیه، روش استدلال عقلی منهای کتاب و سنت رجوع نشود، برای چیه؟ برای اینکه اولا اینجا دو نکته وجود داره، دو وجه برای این بیان کردن. یک، اختلاف هست، وجود اختلافات در حد تعارض، ناسازگاری، وجود این اختلافات برای ناظر بیرونی، یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه به متفکران، حالا فلاسفه یا متکلمان، میبیند که اینها که راه عقل را برگزیدند و به روش وحی رجوع نکردند به منابع وحیانی، به اختلافات رسیدند. خب این اختلافات نمیتونه همش درست باشه، وجود این اختلافات ناامن میکنه. یک راهی فرض کنید که آدم میخواد به یک مقصدی برود، اونجا افرادی تلف میشن، تصادف میشه، راهزنانی هستن، اینها را غارت میکنن. خب یک ناظر بیرونی اگر بخواد به اون مقصد بره، دیگه از اون راه رغبت نمیکنه بره، احتیاط اینه که اون راه را نرفت. یه راه دیگری هست که اون راه بی خطره، دزدی نیست، راهزنی نیست، تصادفاتی نداره، امنه. این وجه اوله که این راه را نرویم، چون اختلافات گویای اینه و حکایت میکنه از اینکه این امنیت کامل را نداره. این را از می فرمایید. این نکته اول. دو، وجه دوم این است که می فرمایم برداشتهایی که و نتایجی که از اون راه به دست آمده است، نوعاً، این تعبیر نوعاً تعبیر خودشونه، نوعاً یعنی غالباً، میشه دیگه یک کلمه نوعاً یعنی غالباً، نوعاً یعنی غالباً مخالف اون چیزی است که مستفاد از کتاب و سنته. خب ما اگر ببینیم یک در واقع راهی را میرویم که ما را به مقصد نمیرسانه، نوعاً به مقصد نمیرسانه، خب دیگه از اون راه نباید برویم. حالا گاهی موردی به مقصد میرسه، این کافی نیست، در واقع دلیل دومه. پس دو تا استدلال هم دارم برای اینکه راه عقلیه در عرض کتاب و سنت و راه وحی در غیر از اون مواردی که عرض کردیم، راهی که آدم مجاز باشه اون را طی بکنه، و در اقلش این است که احتیاط ایجاب میکنه که اون راه را نرون، احتیاط ایجاب میکنه که روش را تغییر بده. می‌فرمایند روشی که فلاسفه تا حال داشتند این بوده: اول راه عقلی را طی می‌کردند در مسائل اعتقادی، حالا الهیات بالمعنی الاخر در مباحث فلسفی، از مبدا تا معاد با روش عقلی استدلال می‌کردند، عقاید را تنظیم می‌کردند به عنوان که اینا اعتقادات ما، اعتقادات اسلامی. آنگاه به کتاب و سنت هم گاهی رجوع میکردن. پس اول راه عقل رو میرفتن، آنگاه به کتاب و سنت هم رجوع میکردن، و اگر احیانا برخلاف ظواهر کتاب و سنت نتیجه عقلی اونها بود، تأویل میکردن. یعنی نتیجه اون راه اینه که دست به تأویل زدن ظواهر وحیانی کتاب و سنت. مثلا من الان طبق نظر ما باید برعکس بشه، باید برعکس باشه، یعنی اول بایستی برویم با ذهن خالی، با ذهنی که مشوب نیست به نظریه های فلسفی یا عرفانی یا کلامی و غیره عقلی، ملاحظه می‌فرمایید، با یک ذهن ساده بسیط خالی که مشوب به اون استدلال ها و اعتقاد ها برداشت ها نیست، اول باید بریم سراغ کتاب و سنت. یه دور اعتقادات و از مبدأ تا معاد بر اساس آیات و بر اساس روایات باید بهش برسه، تعقل کنیم، البته تعقل در کتاب و در سنت تعقل کنیم تا از مبدأ تا معاد مطالبمون را، البته غیر از اصل وجود خدا و نبوت، عرض کرده بقیه مسائل فارغ شدیم، اونگاه برویم آراء دیگران هم مطالعه کنیم، ببینیم فلاسفه چه گفتن، مشایخ چه گفتن، اشراقیون چه گفتن، دیگران چه گفتن، ببینیم آیا مطابق یا مطابق نیست. هر مقدارش مطابق است، نعم الوفا. دیگه چیز تازه ای هم نیست، ما قبلا اون عقیده را از کتاب سنت گرفته ایم. هر مقدارش هم که مخالف هم میذاریم کنار، فقط محض اطلاع ما یک آگاهی هم نسبت به آرای دیگران پیدا کردیم، دیگه ما دست به تأویل نخواهیم زد. یکی از فرقهای این روش با روش متعارف اینه که بر اساس روش متعارف هرگاه یک ناسازگاری، ناهمخوانی به نظر برسه او رو تعویل میکنن، یعنی اصل را همان استدلال عقلی قرار میدهند، نتیجه استدلال عقلی او را اصل میکنن، این را با اون مطابق میکنن، هماهنگ میکنن. نه طبق این روش دیگه نیاز به تعویل نیست. اگر هم نیاز به تعویل باشه، تعویل های برگرفته از خود متون وحیانی باید باشه. ملاحظه میفرمایید؟ یعنی اگر خواستیم آیه ای را، حدیثی را هم تعویل بکنیم در باب مسائل اعتقادی، بازم باید بگردیم وجه تعویلش را در خود آیات یا در خود روایات. خب اصلا اینا دیگه روایات میشود که ناظر به آیات قرآن اینا هست، اونا استفاده کنیم. این فرق بین این روش و اون روش متعارف. بله، این مطلب را ایشان در همین جزوه‌ای که نام بردم، بله صفحه 6 و 7 باز آوردم. یک روایتی را هم نقل کردم، من البته رجوع کردم، حالا هم کافی هم بهار پیدا نکردم، شاید چاپا فرق میکنه. روایتی نقل کردم، ایاک از امام معصوم هست، گفتن ایاک، حدیث اینه، ان تنسب رجلا دون الحجه، ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، برحذر باش که فردی را پیش روی خودت قرار بدهی، نسب العین کنی، مقابل خودت قرار بدی، یعنی مبنا کنی، اصل قرار بدهی، دون الحجه. ظاهرا ایشان حجت را به امام معصوم اینجا گرفته. من عرض کردم حدیث را رفتم رجوع کنم ببینم، پیدا نکردم، چون کتابی که من دارم نبود، ولی ظاهرا این دیگه ایشون چون دلیل آوردن که باید به قول معصوم رجوع کرد، غیر معصوم در مقابل معصوم مطرح نیست، ظاهرا کلمه حجت را ایشان بر امام معصوم حمل کردن. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بگه آ ملا صدرا اینجوری گفته، مثلا فارابی اینجوری گفته، ابن سینا اینجوری گفته، فلان شخص گفته، گفته باشه. حرف هیچ کس در مقابل معصوم استقلال نداره. البته این رو من احتمال میدهم، از کدام نبود که متن حدیث رو نگاه کنم، به نظرم ظاهر حدیث این نیست، اینجا کلمه حجت به اون معنای اصطلاحی امام المعصوم نیست، باب الاصرار الی الحجه، یعنی اون مثلا عنوان حجت اینجا عامه، اینجا حجت ان لله علی الناس حجتینه، حالا حجت یعنی دلیل معتبر، دلیل معتبر، کاه دلیل معتبر عقلی باشه، کاه دلیل معتبر روایت باشه، سخن معصوم باشه، کلام الهی باشه، این حجت به اون معناست. این معنیش اینه که تقلید از دیگران کردن در مسائل اعتقادی، در مسائل نظری اجتهادی این جایز نیست، انسان بایستی حرف را با مدرکش بسنجه، این حجت باید داشته باشه، کورکورانه از حرف دیگران تبعیت نکنه. به هر حال یعنی بدون دلیل معتبر، چون ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، یعنی عقلا خودش حجت، بله یعنی دلیل بدون مستند یک مطلبی را فلان شخص، شخص برجسته است، مشهور گفته و گفته باشه، این معتبر نیست، باید حتما دلیل داشته باشه. حالا اون دلیل میتواند قول معصوم باشه، میتواند دلیل عقلی باشه. این را همیشان استدلال کردن برای مطلب خودشون. بعد به یک فرمایشی از علامه طباطبایی هم استناد کردن. علامه طباطبایی در المیزان جلد 5 چندین بار یک مناسبتی آمده، من عرض کردم خوندنی است انصافا، یک چندین صفحه ایشان درباره ماجرای تفکر اسلامی بعد از بعثت الی یوم ناهازا، این زمان ایشان، این ماجرای تفکر اسلامی را بررسی کرده، چه شد، چه رخ داد، چه حوادث رخ آمد، چه مکتبهایی پیدا شد، مکتبهای عرفانی، تصوف، فلسفه و غیره و غیره، بحث مفصلی داره. و اونجا ایشان دارن که میبینید اختلافات فاحشی به وجود آمد، به مرور اختلافات زیادی پیدا شد، بعضی ها در صدد برآمدند که این اختلافات را به گونه‌ای بردارد، یعنی مصلح شده. مثلا فلسفه را با عرفان، کلام را با فلسفه، تعقل را با ظاهر مثلا جمع کنند، ولی موفق نشدند. ایشان اونجا تعبیر داره که میفرمایند نه تنها موفق نشدند، بلکه هی روز به روز تازه اینا هم که آمدن یه حرفایی زدن بر اون آتش اختلاف افزودن، شعله برتر کردن. عبارت ایشون دارن: و مع ذلک کله فل اختلاف العریق علی حاله. میگه با همین این تلاش هایی که شد که اصلاحاتی بین این افکار مختلف به وجود بیاد، میبینید که اختلاف به حال خودش باقیه. لا تزید و کثرت المساعی فی قطع اصله الا شدتا فی التعرق. مساعی زیاد برای قطع اصل اختلاف نتیجه این را جز شدید شدن ریشه دار شدن این اختلاف و تعرق. ولا فی اخماد ناره الا اشتعالا، هر که خواستم که آتش اختلاف را خاموش کنن ای شعله برتر کردن. دیره هم مرحوم علامه در المیزان جلد 5 282 آخر دفعه می فرماید، بله، استناد میکنه جناب آیت الله سیدان به قول علامه، به همین سخن از علامه طباطبایی که بله میبینید ایشان از اختلافات فکری، مشربهای متعارض و ناسازگار سخن گفته که حل اونها هم به جایی نرسیده. خب میفهمد با وجود این اختلافات چون میشود اطمینان کرد و از اون راه با وجود این اختلافات رفت، نتیجه میگیرن پس احتیاط اینه، بهتر اینه که ما راه دیگری را انتخاب بکنیم. این هم ایشان در همین جزوه‌ای که نام بردم خدمت شریفتون، جزوه اول صفحه 67 اینا هم اونجا داره. این اجمالا دیدگاهشون. من سعی کردم نظریه را به خوبی تقریر کنم که در تقریر نظریه گزینشی عمل نکرده باشیم، بلکه جانبدارانه. پس این نظریه خود ماست، می‌خوایم را تأیید کنیم، تقریر درستی داشته باشیم. خب هر شبت خدمت شما، حالا در اون گفتگویی که بین ایشان و جناب آیت الله جوادی انجام شده، چند مطلب را در مقابل این مطالبی که الان عرض کردم محضرتون ایشان مطرح کرده. حالا اینا را من نام دارم به عنوان اشکال بر این استدلال هایی که الان گفته شد، اشکال هایشون وارد میکنه. بعد ببینیم جواب جناب آیه سیدان با چی هست نسبت به این اشکالات. اینا رو من نقل میکنم خدمتتون تا در جریان این گفتمان بالاخره دو شخصیت صاحب نظر شما قرار بگیرید، بعد خودمون جنبندگی خواهیم کرد ان شاء الله. خب خب حالا اینو با در ارزیابی نهایی اگر اجازه بفرمایید عرض کردم. من فعلا فرمایش ایشون نقل کردم، گفتمان ما بین ایشان و آیت الله جوادی رو هم عرض میکنم، اشکالاتی که ایشون کرده، جوابی که ایشون داده، بعد سرانجام رسیدیم به جنبندی بردستی نهایی به این نکات که الان شما اشاره فرمودیدم خواهیم پرداخت. اینا رو بعد بهش میرسیم. حالا شما هم حتی به ذهن شریفتون میاد در تأیید یا در تنظیم اینا رو یادداشت کنید، داشته باشید که بعد استفاده کنید، تا این بالاخره بحث مهمی است، مستحضر دیگه، بحث بسیار اساسی است. اینا مباحث روش که راه را مشخص میکنه، مباحث بسیار بنیادیه. چون اگر این راهی که ما میرویم راه مطمئنی نباشه، خب نتایجش هم قابل اطمینان نیست. بحثم بحث اعتقاداته، خیلی به مراتب اساسی تر از بحث احکام عملیه. عقیده دیگه مبناست، چطور اون همه اهتمام هست در مباحث اصول که روش استنباط احکام دینی مشخص بشه؟ اینجا هم اینا لازمه، بخاطر این یک روشه، این یک روشه، اینا باید بررسی بود. پس بنابراین الان من میخوام اشکالاتی را که جناب آیت الله جوادی آملی مطرح فرمودن در رابطه با این دیدگاه من شما عرض کنم، بعد ببینیم جوابهای اینا داره یا نه. یک، اشکال اول، ایشان فرمودن که در اعتقادات، در اصول اعتقادات اون چه مطلوب است یقینه، جزمه. عقیده با یقین و جزم همراه ملازمه داره، در حالی که اون چی که از کتاب و سنت ما به دست می آوریم غالبا ظنی است. حالا یا در سنت سندش تواتر نداره، یعنی ظنی و صدوره، از در صدور یه خبر واحده، تواتر نمی رسه، یعنی قطعی نیست که این سخن را معصوم واقعا فرموده، ظنه. یا اگر آیه قرآن که یقین داریم اما مدلولش ظاهره، اصالت اطلاق است و اصالت عموم است و اصالت ظهور است و اینها، این که یقین نمیاره که، این در حد ظنه. و در اعتقادات یقین مطلوبه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. چطور شما میفرمایید که ما برای اعتقادات بهتر آن است که احوط آن است که رجوع کنیم به کتاب و سنت؟ خب اینا ما سر و کارمون میشود با یک سلسله اعتقادات ظنی، نه اعتقادهای جزمی یقینی. پس این که شما توصیه میکنید که ما برویم سراغ راه نقل، راه بالاخره وحی کتاب و سنت، با این مشکل مواجه، این اشکال اول. خب موارد اندکه، یعنی مواردی که نص و دیگه تأویل پذیر نیست و صریح در معنا باشه، اینا کمه. بالاخره باید تفکیک قائل بشیم، حداقل بگوییم اونجا که ما سندن و دلالتن نص داشته باشیم و یقین‌آور باشه طبق این، اگر این اشکال را ایشون بپذیره، حالا بعد ببینیم ایشون چه دفاعی داره نسبت به این اشکال، بعد میرسیم عرض میکنیم خدمت شما دفاعشان را. تفکیک باید، اگر شما میفرمایید که قبول کنید، بگید حرف درستیه، این حرف درستیه، مبنای درستیه، اما فل کتاب و سنه هناست عقاید جزمیه یقینیه، میگیم خیلی خوب همه اش نیست، بعضیشه بعضی باید. حالا اینا اجازه بفرمایید من فرمایشات ایشون هم میگم، دفاعی هایشون رو عرض میکنم. این اشکال اول. دو، اشکال دومی که آیت الله جوادی آملی بیان فرمودن در همون گفتمان، حالا خواستید من عبارتم هستی کتاب میخوانم خدمت، در همون گفتمان فرمودن که حضرت عالی به اختلاف الفلاسفه یا اختلاف حالا متکلمین سانی که تفکر استدلالی عقلی کردن استناد میکنید و وجود الاختلاف را دلیل بر ناامن بودن راه میدانی. خب اگر این ملاک است که اختلاف راه را ناامن میکنه، دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. این دو تا پیامد داره، دو تا پیامد داره این حرف شما. یک پیامدش این است که خود روایات هم ناامن میشه، خود روایات، چون در خود احادیث نیز نسبت به یک مسئله بیانهای مختلفی آمده است. مثلا مثال زدن از امیر المؤمنین از امام صادق علیه السلام سوال میکنن آه خدا میتواند دنیا را در تخم مرغ جا بده که دنیا بزرگ نشه و میشهد که تخم مرغ هم دنیا کوچک نشه، تخم مرغ بزرگ نشه؟ حضرت میفرمان بله، برو بالای بلندی ببین چی میبینی. رفت نگاه کرد و خب کوه میبینم، جنگل میبینم، صحرا میبینم، چه میبینم؟ امام فرمود خب اینا رو با چه دیدی؟ گفت با مردمک چشمم. گفت اون چقدره؟ گفت به اندازه یک عدد. گفت خب خدایی که این همه دشت وسیع و کوه و اینها رو در یک عدد جا داده، خب دنیا رو هم در یک عمر میتونه جا بده. این یک جور جواب داده. از امیرالمومنین سوال شده همین سوال، حضرت فرموده است که خب چی از این قادرتر است؟ من اقدر از این که دنیا را کوچکش کنه، تخم مرغ را هم بزرگ کنه و بالاخره جاسازی درست کنه. خودش خیلی مهمه، هیچ کس دیگه مثل خدا نمیتونه این کار را بکنه. یعنی با شرط قبول میکنه که بله اگه تخم مرغ بزرگ بشه دنیا کوچک بشه جا میگیره و الا فلا. اما میگه کی از خدا تواناتره که این کار را بکنه؟ هیچ کس دیگه همین کار هم نمیتونه بکنه الا خدا. یک جای دیگه دوباره امام امیرالمومنین فرموده است که ان الله لا ينسب الى العجز ولكن الذي سالته لا يكون. خدا عاجز نیست ولی نشدنیه. ملاحظه میفرمایید؟ اینا رو مثال دادن نشون که ببینید اگر بنا باشه وجود اختلاف راه را ناامن بکنه، اصل خود روایات هم دیگه اون وقت نمیشه استناد کرد به اونا، برای خاطر اینکه اختلاف در روایات هم هست. یه پیام ثانیا راه فقها هم زیر سوال میره. راه فقها در احکام عملیه، در فروع دین. ما فروع دین از کجا پیدا میکنیم؟ مجتهدین. مجتهدین میگه با هم اتفاق نظر دارن، اختلافات خیلی زیادی دارن که حالا در جلسه قبل هم عرض کردم، از وجوب در یک مسئله تا حرمت، از صحت تا بطلان. استصحاب عدل ازلی یکی میگه عدل مثبته، یعنی هر چی براش بار کنی غیر مشروع است. یکی میگه نخیر، اصل درست است، اصل مثبت نیست و لوازمش اعتبار شرعی داره. ببینید که صحت و بطلان اختلاف داره. خب اگر این وجود اختلافات راه را ناامن میکنه و احوط ترک اون راهه، پس اون وقتی که نبایستی به راه فقها هم اطمینان کرد، باب فقاهت هم کلا بسته خواهد شد. این دو تا اشکال پیامد بر اختلاف، یعنی شما اگر اختلاف را به رخ میکشید که در بین متفکران یا فلاسفه در مسائل اعتقادی اختلافه، اونجا هم اختلاف وجود داره. خب من فعلا چیزی نمیگم، من دارم نقل قول میکنم، ناقل نیستم، فقط ناقلم. جوابهای ایشون الان عرض خواهم کرد، ایشون که جوابی فرمودن خدمتتون عرض خواهم کرد. بله، این بنابراین اشکالاتی بود که حالا تحت عنوان دو اشکال شد، منتها میشه سه تا. اختلاف در خود روایات، خود روایات را ناامن میکنه طبق این استدلال. اختلاف در اقوال فقها ها راه فقاهت را ناامن میکنه طبق این استدلال. نفهمیدید این شد بنابراین سه تا اشکال. اشکال اول این بود که در اعتقادات یقین لازمه و ظواهر کتاب سنت یقین آور نیست. خب ببینیم پاسخهایی که جناب آیت الله سیدان به حضرت آیت الله جوادی دادن در این دو تا اشکال چی؟ پاسخ یک، در باب مطلب اول بحث یقین در اعتقادات فرمودن که اولا در بسیاری از موارد، کلمه بسیاری، در بسیاری از موارد اخبار متواتر از در سند، از در سند اخبار متواتر یا محفوف به قرائن، اگر متواتر نیست خبر قرائنی داره که در حکم متواتر میشه. پس ما اولا به لحاظ سند اینها بحث داره، دلالت نیستش، به لحاظ سند اینجور نیست که شما بگید آن روایات اکثرا خبر واحد هم، پس دست ما به لحاظ سند از یقین توهی میمانه. این یکی، پس متواتر داریم یا محفوف به قرائنی که در حکم متواتر. ثانیا اخبار آحاد، خبرهای واحدی که حالا قرائن اون چنانی هم ندارن، اگر که یقین نمیاره، قطع نمیآورد، اما بالاخره در بسیاری از موارد طمأنینه و اطمینان میاره. این آدم اطمینان میکنه که این قول قول معصومه، ولو یقین نداره، احتمال خلاف داره، اما اطمینان برای انسان به وجود میاره. خب حالا میتوانیم در اعتقادات به همین اطمینان استناد کنیم؟ میان بله، چون چه کار کنیم دیگه، راه دیگه نداریم، چون بنابراین مبنا اون راه هر که خلاف احتیاط داریم، نباید بریم اون راه را. ما ما همین کتاب و سنت، اگر بنا باشه دنبال قطع بگردیم، انسداد، اون بحث انسداد است، انسداد باب علم است، انسداد لازم میاد. لذا اگر چنانچه اطمینانم بیاورد حجت و کافی در اعتقادات، ما اگر اطمینان پیدا کنیم که این سلام سلام معصومه، این هم کفایت میکنه، چون راه دیگری وجود نداره. پس ما بر وفق اطمینان معتقد میشویم، اطمینان داره و همین مقدار کافی. این را یاد فرمودید. خلاصه این که اگر روایات سندن یا دلالتن یقین آور نیست، حاصل هرچون اینه، دلیل نمیشه که ما این را کنار بگذاریم. برویم سراغ یه راه دیگری که خود پر مخاطره است، اختلافات داره، گاهی هم خلاف همین ظواهر درش مطالبی آمده. پس این برای ما وجهی نمیشه که ما روایات رو کنار بگذاریم، بر ما واجبه بریم سراغ آیات و سراغ روایات و به هر چه رسیدیم به اندازهش معتقد شویم. اگر یقین آمد، یقین حاصل شد، اعتقادمونم یقین. اگر در حد اطمینان شد، اعتقادمونم در حد اطمینان. اگر در حد ظن شد، ما هم در همون حد اعتقاد پیدا میکنیم. یعنی اعتقاد را بر اساس معرفت که از کتاب و سنت حاصل میشود، کیف ما کان، یقینی بود، اعتقاد یقینی، اطمینانی بود، در حد اطمینان. اگر در حد ظن باشه، در حد ظن. حتی تعبیر دارم میگن کمتر هم تو در حد همون کمتره. حتی استفاده کردیم از اون مقدار معرفتی که من الکتاب و سنت روایات استفاده میشه، اعتقاد را به همون مقدار. تو راه دیگری که نداریم، که راه دیگری که نیست، همین راه ما به همین مقدار تکلیف بیشتر نداریم، طبق همین ما معتقد میشویم. پس اشتاد اول را که ایشون فرمودن باید یقین باشه و این نزدن لا یقنی من الحق شیئا، ایشون اینجور جواب داد که عرض کردم خدمت. و اما بحث اختلاف، دقت کنید. بله بله احسن، همینطوره. چون میتونم من که اون جلم ها که واسه جلم مرکب باشه، جلمی بودنش باعث نمیشه که من رجحان داشته باشه. ما همین کتاب و سنت هر مقداری به دست کار نه، همین رو باید برد. خب اشکال دیگر این بود که آقا اگر اختلاف بین الفلاسفه یا بین المتکلمین که اون راه عقلی را رفتن راه را ناامن میکنه، در روایات هم اختلاف مثال هم عرض کرده. ایشون در جواب فرمودن که این زیاد معل فارغه. چرا معل فارغه؟ برای خاطر این که اختلافی که در بین متفکران و فلاسفه و اینا هست، اختلافاتی که در خیلی از موارد یا لااقل بعضی از موارد اختلافهای ناسازگار در حد تعارض، تناقض، تضاد. وقتی که اختلاف در حد تعارض و ناسازگاری باشه، نمیشود به اون راه اطمینان پیدا کرد. اما در روایات مثالی هم که زده شد، اختلاف تعارض نیست، بر حسب فهم مخاطب جواب دادن. نه اینه که چند مطلب را امام داره در عرض هم بیان میکنه، نه خیلی روش بیان متفاوته. یک جا اقناعیه، اقناع میخواد بکنه طرف را، در مقام بیان برهانی نیست. حالا مخاطب اینجوری میفهمه مصلحت اینه. یک جا امام میخواد برهانی حرف بزنه، مصلحت اینه، مثلا ان الذی سألته لا یکون، یعنی نشدنیه. بنابراین این اختلافات را با اون اختلافات مقایسه کردن که بگوییم وجود اختلاف در روایات خود احادیث را هم ناامن میکنه، نه این لازمش نیست. چون این در حد تعارض نیست، در حد کمال و نقص سطوح و مراتب بیان یک مطلبه به لحاظ تفاوت مخاطب و استعداد. این جواب راجع به این اشکال. و اما این که گفتید که اگر اختلاف بین فلاسفه یا مثلا متکلمان عقلگرا راه اونها را ناامن میکنه، پس فقهانی که اختلاف دارن راهشون ناامن میشه، این هم دوتا جواب دادن. ایشون از این اشکال هم دوتا جواب داده. جواب اول این است که گفتم اینجا هم قیاس معل فارغه. چرا؟ برای اینکه فلاسفه حرفها را جزمی میگن و به عنوان وصول به حقایق میگن. یعنی اگر ابن سینا مطلبی را مطرح میکنه، ملا صدرا مطلبی را مطرح میکنه، یا شیخ اشراق در یک مسئله اعتقادی، مثلا حالا من یه مثالی عرض بکنم، فرض کنید که آیه ابن سینا میگوید علم الهی به موجودات، علم پیشین، علم حصولی، صور ارتسامیه، این را به عنوان بیان حقیقت میگه، جزمی میگه. و اگر صدر متعلقی میگوید نه خیر، علم علم حضوری و صور ارتسامیه نیست، اونم به وجه جزم و بیان واقع میگه، در حالی که فقها نمیگن واقع اینه، فقه ها میگن حکم ظاهری، ما به این رسیم، جزی هم ندار که واقع این هست ما نمیدونیم، علم عند الله و الله الله. ما میگم آه طبق این فهم ما از این ظواهر، طبق روش استنباط همین، و حکم ما معذر است، عذره برای خود ما، برای مقلد ما، که اگر فردای قیامت گفتن آقا چرا به این وظیفه عمل کردی، اینجور عمل کردی، این که خلاف واقع، میگه آقا ما چکار کنیم دیگه، ما حجتمون همینه، عذرمون همینه. پس فقها ها جزم نمی کنن مدعی کشف واقعا، فقط در مقام عمل میخوان یک عذری بالاخره داشته باشن، حجتی داشته باشن. پس نباید اینم مقایسه کرد با راه فلاسفه، که این یک نکته. ثانیا اشکال این فرق بعدی که نباید مقایسه بکنید، فرق بعدی اینی که دقت کنید، میفهمن فلاسفه اصل راهی که رفتن نامشروع بوده، حداقل مشروعیتش مسلم نبوده، مخرج نبوده، یه نتیجه هم گرفتن اول کلامی آجر از این راه رفتی. اما فقها ها راهی که رفتن مشروعیت داره، چون بر اساس قول معصوم این راه را طی کردن. ملاحظه می‌فرمایید؟ پس این راه ولو به واقع نرسه، ولو اختلافی باشه، ولی میگه آجر راه رفتی، معصوم به من اجازه داده این کار بکنم. اما به کتاب و سنت رجوع نکنیم، خودمون با تفکر عقلی وارد بشویم، اصل این که این راه را رفتیم قطعی و مسلم و صحه نبوده، یعنی اطمینان بخش نبوده. اینم فرق دوم. پس یکی فقها ها جزمی حرف نمیزنن، مدعی کشف واقع نیستن، فقط راه عمل را مشخص میکنن، وظیفه عملیه را. فلاسفه مدعی کشف واقع اند و جزمی حرف میزنن. یک فرق. فرق دوم اینه که اصل راه اینها محل کلامه، اما راهی که اونا رفتن مسلمن راه مشروعی رفتن، راه درستی رفتن. این هم جواب این که شما گفتید که اگر این اختلافات اینجا مضر باشه اونجا هم مضره. اینها را هم در همین جزوهی که عرض کردم محضرتون، جزوه بحثی پیرامون مسئله از معاد که گفتمانه این دو بزرگواری که خبت عرض کردم، صفحه 14 و صفحه 15 این مطالب اونجا آفته. بعد تا اینجا دیدگاه جناب آیت الله سیدان را که به عنوان مکتب به اصطلاح تفکیک، حالا بعد اگر انشاءالله فرصت شد توضیح بیشتری راجع به این مکتب و نمایندگان و استوانه های این مکتب عرض خواهم کرد انشاءالله. فعلا ایشان نمایندگی از این طرز تفکر که مکتب خراسان در واقع دیگه، این مکتب تفکیک مکتبی است که در خراسان پدید آمده و نشو نما کرده. مکتب قوم نیست، مکتب قوم مکتبی است که بالاخره تعقل و تفکر اینا داره. این مکتبی که در خراسان مطرحه و به نام مکتب تفکیک مطرح شده، فعلا جناب آیت الله سیدان این جلساتی هم که در قوم ایشون داشتن دیگه از خراسان می آوردن، از مشهد می آوردن اینجا و بحث می کردن برمیگشتن. به هر حال این نقل کردیم دیدگاه ایشان را، گفتمان دو بزرگوار را هم خدمت شما عرض کردم. انشاءالله در جلسه آینده باید بررسی کنیم ببینیم این دو دیدگاهی که نقل کردیم قوت‌ها و ضعف‌ها کجاست. تأملی بفرمایید تا بعد. سلام علیکم.